برای پیدا کردن همان خانی های اشتیا
از امروز آفردا و این که کجای نگاه های خدا
و خود باشید. همراه ما در این استودیو جوانان نیروزند و چراغ‌های دیگر کسانی که ثابت کردن ما را دوست دارند.
این شب شما دوستان بخیر، همه سفرهای امروز رو در آستانه انفجار در کنار هم یه قرار میده با تحسین با دست محبت
این خواهی خواهی شارشان سهارشان محبت با گفتگو و رفت امامت های بزرگ بعد از تکتی تاریخ و ایشان های سهرمان به شاهد آرام شد بیا
نمایش معنوی جوان امروز و جهان فردا با موضوع رابطه دختر و پسر و حضور استاد حنانیا.
سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری بحر الاغلت من لسانی افقه و قبولی. مقدمتا باید عرض بکنم که ما در حال گذر هستیم و طی یک دوران گذار، گذر از یک دورانی پر از انقلاب و شور و جنگ و شعار به یک دوران امنیت، آرامش، تفکر، شعور و اندیشه. یه زمانی تو همین تهران، اون وقتی که تهران سر ازش یه شهره که خیلی کوچک شد بیشتر چیزی نبود جوی که میگن البته و فاصلش با تهران خیلی زیاد بود و تهران شاید به حساب نمی اومد، دخترهای شهر می‌رفتن مادرهای خودشون رو چادری می‌کردن، می‌رفتن برای روز مادر برای مادرهای خودشون یه روسری می‌خریدن، می‌رفتن یه مقنعه می‌خریدن یا مانتو و به مادران خودشون تحویل می‌دادن، مادران خودشون رو به راه می‌آوردن یا پسران دبیرستانی پدران خودشون رو نمازخون می‌کردن. من یادم هست یه زمانی در همین شهر یه پسری که از بچه های محل ما به شهادت کشیده بود به پدرش گفته بود که تو نباید دست به جنازه من بزنی و تشکی جنازه بکنی، تمام مخارج مراسم من رو برو از امام جماعت محلمون بگیر و بعد این مراسم من رو انجام بده چون تو خمس نمیدی و اون پولی که برای کفن من میخواید بدی مشکل پیدا میکنه. یادم هست یک پسر دبیرستانی توی این شهر میخواست بیاد مسجد، یه مسجدی که ما کلاسه هفتگی اونجا داشتیم، از خود منم اون زمان دبیرستانی بودم، خطر میخورد میومد مسجد. لذا تنها بهونه‌ای که تونستیم پیدا کنیم این بود که معلم ریاضیشون، معلم زبانشون میومد مسجد، گفتیم ایشون کلاس تقویتی داره میاد و برای اینکه به درمادرش نفهمن داره در سرارگی میخونه میگفت مجبورم معدلهای مدرسه رو 20 بگیرم و خب 20 میگرفت تا پدرش بکنه که این واقعا داره میره درس تقویتی. وقتی میخواست به جبهه گفت من اگه برم جبهه شهید بشم بابا و مادرم رو طلاق میده. گفتم چطور؟ مگه شما خیلی از این که بابا طلاق خوره و خیلی حالت خاصی داره و مادرت هم دعوا داره؟ گفت اصلا این دوتا رو من کنار هم دیگه نگه داشتم. و پسر وقتی رفت جبهه شهید شد بعد از 40 روز پدر مادر رو طلاق داد. یه زمانی توی این شهر این بود که بچه ها تازگی دین رو میدیدن، این نوگرایی که تو جوان ها هست موجب میشد که با اون فطرت پاک با اون شوریدگی عشق بچه ها هم ارضا میشد. دیگه مصاحبه میکردن موقعا گفتن این آقا شما تک چرخ زدید تا حالا؟ گفتم خب بله که زدم. گفت با چه موتوری؟ گفتم با این موتور تریلا. گفت اینا هم کدی که آفردید بابا تو مراتون میخرید؟ گفتم نه تو جبهه. یادم هست که از این ور خاکریز وقتی میومدیم بالا نمیدونستیم اون ور خاکریز چیه، با هم دیگه شرط بندی میکردیم که اون طرف مثلا خطر داشته باشه نداشته باشه. اگه چاله اون طرف پشت خاک ریز بود ما از بین رفته بودیم. و الان هر چی فکر میکنم که ما با چه مقدار عقل این کار رو انجام میدادیم یه جوش هم پیدا نمیکنم. ما مثلا شیشه مغازه میشکندیم، ماشینا تیش میزدیم، مثلا این کارا رو جوانای امروزه اون کارا نمیکنن، پس چیکار میکنن؟ یعنی آدم بزنه یه سنگ بزنه شیشه، یه شرافروشی سر کوچه ما بود میزدیم هیچ کسی میریخ زمین، این جرنگی که صدا میداد حالا جدا از همه منافع انقلابی که داشت اونشان خلاصه دوران جوانی ما رو میگذرون و بالاخره نصایفی داشت. یا راهنمایی بودیم ما دوران انقلاب میومدیم مدرسه رو که به تحصیل میکشوندیم یه دبیرستان دخترانه نزدیک مدرسه ما بود، ما میدونستیم اون مدرسه رو چیجوری باید تر تحصیلی بکشونیم. دوسته تا سنگ شیشه های اون مدرسه میزدیم یا مثلا دوسته تا موش که از قبل گرفته بودیم میداختیم تو حیات اون مدرسه، اون مدرسه تحصیل میشد و تظاهرات کار را میفتد. بالاخره ما همه کار کردیم، یعنی هم راحت بودیم همان این که مفاهیمی که جلو دستمون بود مفاهیم نوعی بود. من یه صحبت دیگه هم بکنم، تو جمعه های انقلابی ما کسانی بودن که خب بعدها معلوم شد خیلی آدمای بدی هم هستن. اینجوری نبود که همه انتخابی و آگاهانه بیان. مثلا توی پایگاه بسیج ما که تازه تشکیل داده بودیم اون رفقای مدرسه‌ای که اومده بودن یه جذبی بود که خب ما رفیق بودیم و اینا همه تازگی داشت، همه جذبش می‌شدن. بعد یه بار که یادم هست که برفتیم دو سه نفر از اینها یه بار اومدن جبهه با من تو عمل که تو مقدس بودن، اومدن دیگه جبهه نرفتن. البته بعدها نون اون جبهه هم خوردن. من حالا در ذهن هم میتونم بکنم برای شما سپیر مردا، حتی یکی از اینها مسئول مثلا حراست یه جایی شده بود، یه بنده خدایی یه مشکلی داشت، گوه آقا اون رفیق شماست میشه چون همه جا نونشو میخوره میگه ما به فلان جبهه بودیم. خودم آره خب بله با ما که جبهه بود، آره خب من یادم اگه از جبهه در رفیق آقا و دیگه هم جبهه پیداش نشد. اون از من رشوه خواسته برای این که من پرمانش درست کنم. خب الان ظاهرش هم شما ببینید به عنوان یه بچه جبهه ممکنه خود جا بندازه. نمیخوام چهره هم بچه جبهه یا خراب کنم، یه روزنامه نیست که ما تحقیقات بکنیم تحقیقی با هم بحث کنیم، واقع بینانه میخوایم صحبت کنیم. میخوام یه کسانی که ذاتن آدم هایی بودن که حاضر بودن حرام بخورن، اینا هم جذب شده بودن به مجموعه های فعالیت های جوان ها تو اول انقلاب. الان با چه جوان های مواجه هستیم؟ الان با جوان های مواجه هستیم که این بچه ما کلاس اول راهنمایی به ما گفتش که بیا مجلس ما صحبت بکن. گفتم باشه. گفت ولی بابا اونجا میدونی چی با صحبت بکنی که؟ گفتم حالا من سعی میکنم دیگه. خلاصه تو این مدتی که هماهنگ میکرد 7-8 مرتبه گفت بابا میشه تو خدا یه جوری صحبت نکنی که اینا بعدشون بیاد یه جوری صحبت کنی خوششون بیاد چورشون نگیره و نه صحبت کرده رو گوش نمیدن. گفتم حالا بذار من بیام. بعد آخرین بار توی مدرسه ایشون دوباره اومد جلو گفت آقا ببخشید من دوباره دارم میگم، من این دوباره سفارش که درست حرف بزن. گفتم باش. رفتیم اونجا، حرفی که من اونجا زدم و بعد زیر باران ماچ و بوسه های پسرم قرار گرفتم این بود که خیلی با این بچه ها همه ارتباط برقرار کردیم. گفتم بچه ها شما همه از نماز خوندن یه خسته اید. آقا بچه ها رو میگی یا ها جاها داری این حرف رو میزنه چقدر جاهل تنها خوب میزنه. بعد بهشون گفتم که برای اینکه چشمتون از بچگی که باز کردید این بچه منم بین شماست. رو در و دیوار مدرسه‌تون اینقدر حرف از نماز زدن که دیگه الان که همه نماز بیشتریم حالت به هم میخوره. شروع کردن یکی یکی حرفای این بچه ها رو بهشون زدن. من یه زمانی راهنمایی بودم تهران یادم هست، یه معلمی ما رو برد کوه، کلکسار میرفتیم، توسرال میرفتیم، در بر همه جای این کوههای شمازران هر هفته میرفتیم. این معلم حالا ستاد اقام نماز و این حرفا رو بزنید کنار،
اون زمان اول انقلاب گروه های چپی می اومدن، هنوز حجاب هم واجب نشده بود، چپی یعنی کمونیستا، گروه های کمونیستی کار میکردن و اونا به زور دختر رو بدون حجاب نگه میداشتن چون اون زمان مد بود اصلا حجاب. بعد اینا می اومدن تو کوه شعارهای کمونیستی ضد دین میدادن، فضای آزادتری بود. تو بعد وقتی جنگ شد اینا اسلحه کشیدن دیگه جمع شدن. ما چند تا بچه های مدرسه مبارزه میکردیم. چیکار میکردیم؟ پشت سر این معلم مصطفی زهر وای میسودیم جمعه تو کوه واسه نماز خوندن. حالا اینش اشکالی نداشت. مشکل اونجایی بود که ما با این میسودیم این آقای افتخاری شهید شد. یه 10 دقیقه قبل از اینکه نماز شروع بکنه با میسودی گریه میکرد با خدا مناجات میکرد. و از جلوی ما هم اینا داشتن با انواع و اقسام رنگ‌ها و مدل‌ها و اینا عبور میکردن. از اون زمان مدل‌ها زیاد مدل‌های زیبا شناختی نبود، مدل های چیز بود، یعنی گروهکی بود، یه جور لباس می پوشید این ماله مثلا عضو کنون گروهکه بود اینا. ولی براخره می اومدن اما یه مبارزه می کردیم. یادم بعضی اصلا نماز خون نبودن ولی نماز رو به عنوان مبارزه دوست داشتن. حالا بچه من داره می مدرسه اینقدر از نماز براش حرف می زنن که دیگه حالش از نماز نزدیک به هم بخوره. یه دو بچه های اونجا اینجوری گفتم، گفتم شما نماز براتون تکراری شده. الان دخترهایی که تو این جلسه هستن کلمه حجاب یه کلمه به شدت خسته کننده شده، چون از بچگی اصلا شنیدن مدام گفتن خانم حجاب تو، خانم حجاب تو. بابا شما هر چی رو اینقدر با آدم دیگه کم کم آدم خسته میشه، ملول میشه. الان ما یه نسلی داریم که دین به دلیل تازگیش جذبه نداره. مشکل اول. مشکل دوم، نسل ما باشه مشکل مواجهه دیگه، چون دین براش تازگی نداره، جذابیت نداره، یه دین گریزی طبیعی توش پدید میاد. قبل از اینکه تفکر بکنه کلا خوشش نمیاد تو این فضاها باشه. مشکل دوم اینه که احیانا ممکنه یه اموادسری مثل منو دیده باشه، زیاد دیگه از اموادسر خوشش نیومده باشه، تو هر کانالی زده باشه یا یک عمامه مشکی یا یک عمامه محترم سفید دیده باشه و این براش دموده شده. یه پسری برای من نامه نوشت و حاج آقا من خیلی ازت بدم میاد و خیلی برای من عجیب بود، جوون به من نامه نویسه، کمی وحشت انگیزناکی واقعا. بعد گفته بود که علتش هم اینه که بابا ننم هر موقع شما تو تلویزیون صحبت میکنی من با کتک نشونم پای تلویزیون، بیا این برنامه نگاه کن. ببینید الان ما با چه مشکلاتی مواجهیم. من تو اروپا میرم توی کشورهای دیگه، میدونید با یه زبون دیگه آدم صحبت بکنه ترجمه بکنه دیگه همه گرمای سخن از بین میره. اونجا با هر تیر و طایفه رفیق میشم، این بچه مذهبی خانواده مذهبی داره ضد آخون بار میاد چون باباش میگه بیا برام بانش بده، این جوانا چقدر بهش علاقه دارن، بشین گوش بده. یه نماینده مجلسی توی یکی از این دوره های قبل به من گفت آجا آقا من به بچه هم نمیرسم ولی جالب اینه که بچه من که نه نماز میخونه خیلیم بدش میاد از ما و اینا، ولی شما خود نمانده مذهبی بود، حالا دیگه نمیگم روحانی هم بود چون خوب نیست بگم، ولی ایشون گفتش که بچه ما جذب شده به شما، یه جوری بچه ما رو تغییر میگید و خدا بیان تو جلساتون. یه جلساتی توی قم داشتیم، بودم میشه شما یه همکاری بکنید؟ او بالا منم تشویقش میکنم، دیدم به شما علاقمنده، گفتم به هر چیزی در داغون هست علاقمنده، به شما هم علاقمنده. گفتم خوبیه، ما هم در داغون هستیم. خودم میشه شما یه همکاری کنید با من؟ گفت چی؟ خودم به بچه تون بگید خودم خدا پایین دنبر فلانی نرو. خودم حاجه آقا چرا بگم؟ خودم آخه بچه شما دوست داره هر چی شما میگی باش مخالفت بکنه. گفت نه اخلاق درستی داری، نه خیافه خوردنی داری، نه به بچه درستایی میرسی، هیچی دیگه. هر کاری تو بگی برعکس انجام میده. بعد قصه همون نامه رو بهش گفتم. ما مواجه شدیم با بدرفتاری آدم مذهبی ها. الان یکی از معضلات ما بدرفتاری، من سالها تو دانشگاه ها هستم، یه دفعه میبینی یه دانشجوی دیگه همه داره میزنه جلو در مثلا دفترهای آزاد، حالا من اسم بد و خوب روش نمیذارم، میگم آقا اینو بررسی کنید ببینید این کیه، میگم باش صحبت میکنم، بچه فلان سردار شهیده،
یعنی با بدترین وضع حجابی میگرده که من را اسم اون رو ببرم همه تو میشناسیم. آقا میشه فرده گریه میکنه میگه من خسته شدم دیگه، هر کی به من میرسه میگه که تو بچه فلانی هستی، میدونی چجوری باید باشی با پوشیه دیگه از راه بری. همین حالش رو هم زده. جوانها رو ما تو این جامعه داریم، خستگی و ملالت، زدگی از رفتارهای تند و بی‌حساب کتاب مذهبی. یه دختر خانومی که خودکشی کرده بود، دو بار موفق نشده بود، فرار کرده بود، دو بار مثلا فرار کرده بود در این شهری به شهری، خونه فامیلشون رفته بود، دوباره گیرش انداخته بودن، هیچ مشاوره اتفاق نکرده بود، ایشون رو آوردن که مثلا ما باشون صحبت کنیم. حالا من وقت مشاوره اینا زیاد ندارم، ولی حالا اصرار کردن رفقا تو خدا این خانواده مذهبی مادر خان جلسه اینا نمیشه که اصلا چشم باشه. من تا می اومدم به این ایشون هر چی بزنم اینا همه رو بلده. گفتم خب من دیگه چیزی نمیتونم بگم، چیزی ندارید بگید به من، هر چی میخواستم بگم بلد بود. گفتم حالا پس میشه یه جلسه دیگه بیایم. با ناراحتی گفت حالا باش. با مادرش صحبت کردم تلفنی، گفتم مادر ما ایشون اینجوری صحبت کردیم، ایشون همش توجیه که آخه شما چرا این رو. من در گفتگوی 10 دقیقه‌ای با مادر ایشون خسته شدم. یه دفعه با خودم گفتم چرا خسته شدی؟ یه دفعه متوجه شدم که این مادره نمیذاره حرف از دهن من در بیاد که من راضی بشم. میگه منم حرفامو به این مادره زدم، زود میفهمه، سرعت انتقال داره، سرعت زبانم داره، زود تمام جواب رو خامل سر من میریزه. به من گفت، من بهش گفتم که مادر شما با دخترتون همینجوری صحبت میکنی؟ خب بله بله من خوب توجهش میکنم. گفتم میشه دخترتون تا یکی دو سه ماه هر چی بهتون سرم بیاد خب هیچی نگی، بلد بودیم جواب سوالشون نشین توضیح بده، بگو من بلدم. ببین بگو من حالا نمیتونم. خلا شاید دخترتون گفتش من میتونم با یه آقای رفیق بشم. بگو که آخه والا من نمیدونم بازه بیکن فکر کنم. خب ای آقا نمیشه من جوری آقا چرا نمیشه؟ یکی نمیتون نفس بکشه خفه شو، چون خانم منو خفه کردید تلفن داریم صحبت میکنیم، یه نمیدونی من صحبت کنم. آقایشون هست الان بعد از دو سه ماه قصه حل شد. اونو نمیخواید یه صحبت چیزی بکنیم؟ گفت نه حل شد حاجا، همون روش شما پیاده کردن. بابا بذار بچت شکوفا بشه وجود خودش. این حرفای خوبی که تو داری بهش میزنی خودش بلده، اینم بهش فرصت بده. من سر کلاس دانشگاه هنر، خب دانشگاه ما دانشگاه هست خیلی آزادتری، بچه سینما بچه موسیقی میشینیم با هم صحبت میکنیم اونجا، مثلا فضایی نه فضایی حتی گفتگوی علمی قوی هم نیست. اونجا میان بچه دفعه یه اعتراضی میکنم خیلی بیرفت، میگم بله خب البته میشه من داری جواب دادینه، ولی چرا واقعا جای تعمل. بعد بچه از بلوی کلاس اعتراض میکنن، همیشه اول سه ما این مشکل رو داریم. راز آقا جوابشو میدادی، این که حرفش دروغ بود غلط بود، آخه نباید اینجوری بیاد نظام جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. گفتم آقا بزن تو کنم حرفشو بزنه، من اگه محکم جوابشو بدم برمیگرده پیش خودش میگه معلم نامرد همه چی بلده، هر چی من میگم جواب هم میده دیگه، حرفشو نمیزنه. وقتی حرفشو نظر با من ارتباط برقرار نمیکنه، وقتی ارتباط برقرار نکرد من با او ارتباط برقرار نمیکنم. یعنی اینو بعد از تجربه 10 سال تدریس دانشگاه من به دست آوردم. اونجوری نیست که از اولم اینو فهمیده باشم، از اول خیلی قشنگ جواب میدادم، میگم این بچه دیگه حرفشو نمیزنه. الان بچه‌ها خیلی سریع حرفایی که میزنن یا حرفایی که من بگم شما مغز مبارک ممکنه سود بکشه و سکوت جلسه رو هم بزنه، میان راحت تا آخر ترم. و آخر ترم هم این رفاقت، نه که رفاقت عاطفی ها، این رفاقت فکریه، بهش اجازه میدم فکر بکنه. یا خب بله بله اینه، بعد یکم در دفاع از حرفش هم حرف میزنم، بعد کم کم خودش فکر میکنه نه این همچی حرفی نبود که من زیاد عقده‌ای باشم گیر بدم بهش. این آخونده که قبول کرده، آخونده خوب دیدی میام هست، این همه حرفای من قبول میکنه. بعد خودش کم کم فکر میکنه میفهم دختر اومده بود گفتش که چرا نباید ما بریم خواسته باری. گفتم که خب اینم جالبه آخر تجربهش، شما چه حسی پیدا میکنید اگر برید خواسته باری؟ اون من بگم نه هیچیش کار نداره، اون اصلا بد نیست، کم کم یه کمی صحبت کردیم، شروع کرد گفت نه البته نمیگم تو همه موارد، تو همه موارد خوب نیست. اون داشت علیه من صحبت میکرد، یکم که فکر کرد خودش رو پای خودش ایستاد. اینا چیزا نیست که من جواب بدم یا حتی نیاز داشته باشه اون کتاب بخونه، خودش فکر کنه، فرصت نیست. حالا این حداقل بدرفتاری این هستش که تو فرصت تفکر به خودش ندی. حد اکثرهای فرصت بدرفتاری این که نماز بخونم اخلاقم بد باشه. من با خانم‌های معذبی که تو جلسه آزاد ما شرکت کردن خیلی احترام میذارم، آقایون نمازخون خیلی احترام میذارم، ولی بهتون عرض بکنم اگر شما بی نماز دیدید یا کسی که به دین علاقه نداره، همش تقصیر ما دیندار هست. هیچ به آمریکای جنایتکار ربطی نداره. ببینید او وقتی که ببینه شما صورتت گل میندازه وقتی تر نماز بایستید، میگه ببین عرب خورم روشه ها، میگه که ببین این چیه، چه خبره تو نماز. مسئولین بسیج دانشگاه های تهران بیش از 1000 نفر شوراهاشون، یعنی شورای این دانشگاه، شورای این دانشگاه، شورای این دانشکده، بیش از 1000 نفر جمع شده بودن. نمیدونید آقا ما چه پوست بیکندیم، جاتون خالی بود اون جلسه، داد میزدن سرشون، بندگان خدا مظلوم نشسته بودن. همان دانشجو بچه که نیستن که، دانشجوی بسیجی فکرشو کرده دیگه اومده اینجا، کسی گونش که نزده. گفتن همونجوری که تومار گذاشتن برای مبارزه با استکبار جهانی امضا میکنه، همونجوری هم تومار بذارن بین همتون امضا بدید استعفا بدید. بعد داشتم میگفتم آستانه بسیجی بودن چقدر بالاست، روزم پوست کندن. بهشون گفتم آقا منو تو جمعای مذهبی دعوت نکنید، من پوست میکنم. ما بهشون گفتم تو چرا برمیگردی یه جوونی چشم پروری میکنه، چرا باش مقابله میکنی؟ برای چی؟ ببینم حسودیت میاد، به خودتو مقید کردی، اون آزاد میگی نامستر من دینداری میکنم پس من دینداری بکن دل ما را بردی. یا تو بعد بودم کدومی که از شما هستید که نه از سر حسادت نهیت منکر بکنید؟ به من خودم را محدود میکنم، آن دیگری خودش را محدود نمی کند، اشتباه می کند، حرام است. این حرام است دیگه، اون دیگه این تو بهونه توه. آی اهل عالم کسی به دنیا دست نزنه، چون آیا آقا پسر از دنیا دست برداشتن اگه دست به دنیا بزنه. این حالا که دنیا هم اخیرا این معنای تازه هم بده کرده، دست به دنیا بزنه این دلش میره، این بدرفتاریه. یا خانم محجبه ای نگاه بکنه ببینه دیگری غیر محجبه است. من نهی از منکر رو تخطئه نمی کنم، میدونید بنده بالاخره دین دارم دیگه، حسن الان آخوند بیدین موده بورسه دیگه، ولی اما دوز دین داراشی به خدا قسم شما موزه ما رو میدیم، ما روزخون امام حسینیم، روزخون امام حسینیم. این که برای شما هم این مطالبه دارم عرض میکنم، هیچ خودتون نمیخوام جذب بکنم. به چی مقدر جذب؟ به من که جذب بشید که خیلی کلاتون بس محرکت و خیلی به محبتیم. عامل سومی که بچه ها نسبت به دین یه دینگریزی پیدا می کنن توی این زمان، توی این شرایط الان، این هستش که الان یه سری از رفتارهای دینی اجباری تو جامعه، یه سری از رفتارهای دینی علنیش جرمه، رفتارهای غیر دینی، ضد دینی علنیش جرمه. وقتی که علنی جرم شد میگن مال دزدی شیرین‌تره. یه بار توی سخنرانی گفتم مال دزدی شیرین‌تره، سر اینکه اوپر سر زبونا. یکی بعد از سخنرانی اومد گفت حاج آقا واقعا صحبت شما به دل میشینه، این بار شما همه صحبت خودتون لمس کردید. من خواهش میکنم، من برای فکر داره برای احتراف میگذاره، گفت ما هیچ وقت درک نمیکردیم مال دزدی شیرین‌تره، ولی شما وقتی گفتید من احساس کردم که واقعا شما نه خب ما همه چیز رو لازم نیست لمس کرده باشیم، نه مال دزدی رو نه خدا رو، یعنی هر دو رو میتونیم نقل کرده باشیم. توی این رفتار رو شما نگاه بکنید، جوونه میره گناه انجام میده، خیلی راحت کم کم به موضوع بحث بپردازم، یعنی نزدیک بکنم مقدمه رو، و اون این که میره مثلا رابطه با دختران پیدا میکنه یا رابطه با پسران پیدا میکنه، 10 برابر احساس لذت میکنه. اون که خبری نیست، آقا با دومش گردو میشکونه. با دوم خیلی سخته بود. بعد اینقدر محکم میزنه که گردو میشکنه.
چون حالا نمیخوام یه تحلیل درمون مثل برم.
گرم میشه، داغ میشه، هیجان پیدا میکنه، نمیدونم زندگیش رنگی میشه، اسکوپ نمیدونم سبودی اینا. آقا این چه سیزی نشده؟ میدونید چرا؟ چون تو جامعه ما این رفتارها ممنوعه، ممنوعیت داره، در رسانه‌های دختران و زنان مختلف نیستن، پدر مادرهای قوی براشون داره، این دو برابر شیرینیش رو تصور میکنه. الان من به جوان امروزه بگم که من مثلا شیشه شراب فروشی میشناسم، یک دیوونه شیشه گرفت از تو پوسی برمیشه. بعد میگم آدم اینو میگم بکن، ولی اون زمان اصلا کسی نگاه نمیکرد چون ریخته بود دیگه. من به شما بگم تو کشورهای غربی انقدر راحت تر میشه در تو روابط دختر بشن صحبت کرد، تو ایران نمیشه صحبت کرد. چون اصلا همین که شروع بکنید صحبت کردن
خیالات.
چرا اینجوریه؟ به دلیل محدودیت که تو جامعه ما هست. حاجا آقا یه پیشنهاد بدین، تو به خود پیشنهاد بدین، صحبتام بکنم بعدم پیشنهاد بدین. نه من نمیشه این حرفی که الان مونده بخوام یه پیشنهاد بدم. بفرمایید پیشنهاد بدین. نمیشه مملکت ما هم آزاد بکنید تا بشه مثلا اینو بعدا در موردش صحبت میکنیم. گفتم خراب میکنیم پیشنهادهای منظورم همین بود. شما هم با سیگنال ها این انباز نفرستید، من میگیرم سوالای شما رو مجموع میشم پاسخ بدم. جالب اینه که بعد از دوم خرداد یه فضایی تو جامعه پدید اومده که اگه قبل از اون لذت گناه دو برابر بود، حالا لذت اینجور گناه ها سه برابر شده. حالا گناه هستیانه رو ازش بحث میکنیم، ما گناه هستیانه رو ازش بحث میکنیم، ولی بالاخره چون ممنوعیت داره شیرین تره. برای کسی که دو سه برابر حد معمول این موضوع شیرین تر شده، شما بگوید من میتونم باش حرف بزنم؟ میتونم حرف بزنم؟ نمیتونم. من میخوام تا میخوام حرف بزنم، یه حاجه آشان میخوام بگیم کار نکن، خود آقا نمزید نشون
چیه
یا آسان؟ من که نمیتونم برم بگم که آقا خب این کار اشکال نداره، یکم بیدین بازی در بیارم باش تحقیق بشم تا بعد کم کم این حرفا رو به خوردش میام، که نمیتونم این کارو بکنم. و چیکار بکنیم؟ به کجا میرسیم؟ مشکلات جوانای الان دارم میگم ها، ولی اون زمان ما این مشکلات رو نداشتیم. یه نفر من میگفتش که حالا هر حرفی الان نباید بزن هر چی میگفتمونه. عامل بعدی که بعد از دوم خرداد پدید اومده میدونید چیه؟ اینه که حالا دیگه نه تنها پنهانی ارتباط برقرار کردن و پنهانی هر گناهی رو انجام دادن شیرین تره، علنی انجام دادنش هم علامت تحول، شجاعت، بیباکی و اینا بگید دیگه. خب دیگه خیلی من یه جوری حسی دفتار هم مونده، من تعابیر بعد به ایشش به کار نمیبرم، جسارت هم برای دوران جوانی میگه آقا رفتم علنی مثلا یه همچی رفتاری هم روش دام کم کردم، دو برابر دوباره کیف میکنه. آقا این کارو علنی انجام بده دو برابر کیف میکنه، پنهانی انجام بده دو برابر کیف میکنه. فضای متعادلی نیست. وقتی فضای متعادلی نبود، یه دینگوریزی در اثر ملالت پدید اومده، یه دینگوریزی در اثر تکراری دومی چی بود؟ بدرفتاری نیمدارا پدید اومده، یه عامل جذبه برای مثلا معصیت ها و اینا هم پدید اومده به خاطر این که پنهانی شیرین تره، یه عامل جذبه هم اخیرا پدید اومده برای این که علنی شیرین تره. به مسئولین صدا و سیما عرض میکردم، آقای زرقامی و دوستان دیگه صدا و سیما، حالا چیه اینقدر از فیلم های غربی نشون میدید یا فیلم های ایرانی میسازید نشون میدید؟ یه کار بزرگ شما باید انجام میدید انجام ندادید. اون چیه؟ اون کار این هستش که شما برید فیلم از زندگی غربی ها بسازید به ما نشون بدید. استاد روانشناسی ما حرف قشنگی زد، میگه رفتم انگلستان دنبال آدم های میگفتم همه خپل در دیگه اون کج و موج، خدا خدا اینا که ما تو فیلم ها نگاه میکنم همه مانکن بودن که میگه یکمی توجه کردیم دیدیم که خب آخه اینا مانکنشون هم دارن فیلم بازی میکنن، واقعیت زندگیشون نمایش نمیدن که. ما الان در یک دوران گذر هستیم، از این دوران گذر که عبور کنیم نگاه همه به حجاب، به نماز و به موضوع جلسه ما، به روابط دختر و پسر، یه نگاه بسیار منطقی و معقول میشه. نگاه خیلی آروم، خیلی ریلکس نگاه میکنی، تحلیل میکنی، میبری جلو. آقا شما در یک نگاه آرام بی‌تنش وقتی نگاه بکنی میگی آقا توی آموزش عالی ما علم درست حسابی پیدا نمیشه. میگم برای چی؟ اهانت نخونده آقای دکترای جامعه ما. یا آقا یه علم درست حسابی تو روانشناسی که بدون دختر و پسر دانشجو کنار همدیگه قرار میگیرن راندمان تحصیلیشون میاد پایین. اینا مدام درگیر همدیگن. آقا من سالهاست بزرگترین صندوق مشاوره و پاسخ رو در نهاد همدیگه رهبری در دانشگاه ها روز 11 سال راه اندازی کردم. من در راه اندازی کردم که خدمت شما نشستم 11 ساله. شاید بالای میلیون سوال میاد از جوان ها میرسه. همه مشکلشون اینه، درگیره. دختره درگیره پسر من انتخاب کرد نکرد، پسره درگیره رقابت کردن در ارتباط برقرار کردن با بهترین دختری که تو کلاس هست. همه درگیرن، همه تو فیگورن، همه تو جسمن، همه همیشه تو حسن، به تو حس رقابت، به تو حس اسادت فضا رو باز بذاری. بعضی هم میفتن تو درگیره های دیگه. آمریکا بررسی کردن 70% رشد تحصیلی مدارس آمریکا مال اون مدارسی بوده که تفکیه دختر پسر از هم دیگه هست. تو انگلستان بدون هیچ حزب اللهگری در اثر سواد دارن دانشکده های پسران دختران رو از هم جدا میکنن. الان دانشکده هست فقط دختران رو درس میکنن. چرا این کار کردید؟ حزب اللهی نکنه اومدن اونجا رو خراب کردن. میگه نه آقا علم. توی یک از شهرهای کشور ما دانشکده هنری را افتاده. مسئولین دانشکده اونم ما گفتن که آقا اسم ما رو حاضر نیستیم بگید به جایی، ولی ما یک سال این کارو کردیم بسیار موفق بودیم، سال دوممونه. حالا چیکار کردیم؟ گفت محیط دخترها رو سرانه جدا کردیم، یه روز دخترها رو هست بخونن یه روز پسرها. گفتم تعداد واحدا، گفت تعداد واحدا هم کافی، بیشتر از جاهای دیگه هم میگیرن. اولش اعتراض کردم، بعدش دخترها پسرهای خیلی مذهبی اومدن گفتن درس شما درد نکنه، ما لحظه درس خوندن دیگه فقط درس میخونیم. کار که هست، نمیدونم خونه شون هست، پارتی هست، خب میرن استفاده میکنن. دانشگاه هم چرا خراب بکنه؟ یه دفعه شما میرید بررسی میکنید، میرید تو انگیزه خیلی از دختر پسرها برای رفتن دانشگاه برای اینکه اون محیط تفکیک شده در بیرستان رو بردارن. بعضی از دوستان نسبت به این موضوع اشتیاق داشتن، میگفتن چرا شما صریحا دارید روابط دختر پسر؟ حالا خیلی ها توی این فضاها هستن ولی برای ذهن بعضی ها مطرح نیست. من برای ذهن بعضی ها که مطرح نیست مطرح میکنم. روابط دختر و پسر ماهیتش اینه تو بدون آگاه باش، قش نکنی رفی بری بگی فکر کنی چه خبر شد. عاشق رو با عشق عوضی نگیری. اینا دو تا مقولن درست شین و قاف دارن دو اینا، ولی اینا با هم خیلی فرق میکنن. خیلی راحت ریلکس همه آگاه باشن، هوشیار باشن. تو انگلستان دختران پسران رو از هم دارن جدا میکنن. چیزی جدا میکنن با مثلا در راه اسلام و خداوند متعال، از این حرفا نیست. شما نظافت رو چرا رعایت میکنی؟ بذار من چند تا سوال بخونم در این جواب نمیدم، بعد یکمی وارد بحث میشم که فضای ذهنی دوستان رو هم به دست بیارم. شما هم اشکال نداره سوال رو بشنوی؟ اشکال نداره. با توجه به فضای باز دانشگاه در مورد حدود روابط دختر و پسر در دانشگاه توضیح دهید. به نظر شما چرا مادران و پدران دوست دارن عروس و آیندهشان به انتخاب آنها باشند؟ حالا این سریع شد. من با یک دختر نامحرم حرف میزنم اما هیچ نگاه بدی به هم نداریم. پس من با اینک از اینک دوزی اشتر دارم. با عرض سلام، خدمت خواستم تلفنی راجی به نه نمیتونم بخونم، یواش نمیخوام بخونم، بپرسم این که پدر ناراضی ولی مادر اجازه صحبت را میدهند بپرسم. با اینکه یک بار نیز یک دیگر را دیدیم بوده 3 دقیقه. چه 3 دقیقه جاودانه ای بوده. دقاقه زیاده. ولی فهمیدم من حالا اینجوری ازش هم گفتیم یواش بخونیم. آیا تز جدایی دختر و پسر در جامعه ما باعث از بین رفتن اتشار شده است؟ به نظر بسیاری از افراد جامعه کنونی ما دچار یک عقده روانی در این گونه مسئله شده است. اینا رو دیدید تو مقدمه اشاره کردم؟ مال دوز بشیرین تره دیگه؟
آره.
از اتنا آنچنان مسئله برخورد نمودن گویا یک کشور این کشور مشکل دیگری ندارد. اگر از عادی تر و طبیعی تر با این موضوع برخورد میکردن، حالا همین بیلبورد های روی سن رابطه دختر و پسر را به گونه این بارنگ قرمز نوشتن که گویی گناهی بزرگتر وجود ندارد. درسته؟ رنگ چیزی رو با رنگ قرمز بشه؟ پس ما قرمزه تا چی میشه؟ ایشون حتما آبی سه هستن چون هم با رنگ آبی هم نوشتن. حالا من نمیدونم. نه منظورشون لابد چیز نبوده، لابد گناه هست نبوده است. اسم امام حسین رو هم با قرمز می نویسن. من علاقه زیادی به پول دارم. چه ایگه دارد آدم پول دار باشد ولی پولش رو در راست خیلی مصرف کنه؟ ایگه ندارد، فقط یک کمیش رو به ما هم بدن. اولین ویژگی که یک پسر بودش 15 ساله باید داشته باشد چیست؟ چگونه میتوان از بردختری آدم مذهبی ها جلوگیری کرد؟ بابسه دختر و پسر در مورد درس و نوار درسی به باشم داره یاد میده جلوه درسی و اینا اشکال دارد یا نه؟ حد فاصل روابط دختر و پسر در محیط کار چگونه باید باشد؟ 10 متر. در دهان امروز خب امروز یه روز یاد خندیدیم یه روز. یکی از مهمترین عوامل روابط بین دختر و پسر در دوران آغاز بعد از بلوغ به هیچ وجه نیاز جنسی نیست، بلکه نیاز عاطفی است. در بررسی‌های انجام شده معلوم میشه که دختر و پسر در برقراری روابطشون در این دوران بیشتر به عواطف می‌اندیشند. البته دختران به گونه ای و پسران به گونه ای دیگر. لذا برای اینکه من شاخصهای بحث خودم رو هم بگم، شما بعدا به من نامه بنویسید. اگر من خیلی دارم با جسارت صحبت میکنم بگید که من کمتر جسورانه صحبت بکنم. اگر دیدید نه در این حد خوبه بگم بنویسید بگید بهمون بدید. لذا در انتخابهای دختر و پسر در سنین پایین برای رفاقت و ارتباط شما خیلی از اوقات میبینید مثلا اون چیزی که رایج تو عوام به نام مثلا قیافه دختر خانم میبینید خیلی از پسر آقاها اینو لحاظ نمی کنن و دختر خانم ها تو سنین پایین تر توی سنین بازم پایین تر توی آقایون من حدود دبیرستان میگم تو آدم ها این سن ها فرق میکنه. بعضی ها زودتر به بلوغ جنسی میرسن از نظر فرهنگی و اجتماعی و از نظر روحی، بعضی ها یعنی دار دیرتر، بعضی ها عاطفی ترن. خود عاطفه موجب میشه این نحوه صحبت که من دارم میکنم استمرار بیشتری پیدا بکنه. آدم ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. زود این هم قضاوت در مورد کلام نکنید نسبت به فرهنگ اجتماعی و فرهنگ خانوادگی و شخصیتی که افراد دارن متولد چه ماهی باشن مؤثره. ولی بیشتر روابط در بعد و آغاز تمام گرماش مال اون رابطه عاطفی است که برقرار میکنن. این مسئله در دختران بیشتر هست و در پسران. در دختران اساسا تا سنین بالا هم بیشتر موضوع و بیشتر عامل چنین ارتباط های عاطفه است. حتی بعد از ازدواج هم دختران و زنان بیشتر به عاطفه می اندیشن، بیشتر به محبت می اندیشن تا به چیز دیگری. پسران هم در سنین پایین وقتی به این گونه روابط می اندیشن بیشتر از حیث عاطفی به آن نگاه می کنن. من اجازه بدید این رو در سنین بالا زیاد توضیح ندم.
بهره‌های عاطفی که چنین ارتباطی داره گاهی از اوقات اینقدر بالاست که علائم عشق را در انسان تولید می‌کنند. علائم عشق چیا هستند؟ انرژی یافتن، گرما یافتن، تیز شدن، حساس شدن. این جوانی که تا لیل ظهر می‌خوابید حالا میتونه با اراده خودش رو مثلا سر یه ساعتی از خواب بیدار بکنه اگر دچار چیزی شده باشه که علائم عشق را دارد. درسته؟ این عواطفی که در روابط دختر و پسر موج میزنه در قبل از دوران دبیرستان، دوران راهنمایی به طور متوسط بخوایم ازش صحبت میکنیم، در اون دوران خصوصا برای پسران در گروه همسالان و همتیپای مدرسه‌ای بیشتر شکل پیدا میکنه. یکمی که پسرها میرن جلو، تعارضات بین خودشون کم کم جدی میشه، نمیتونن دیگه از نوازش های محبت آمیز و همدیگه برخوردار بشن، ترجیح میدن این ارتباط رو با یک جنس مخالف، با یک دختر داشته باشن. مهربانی او رو جای مهربانی های مفعول شده مادرشون قرار میدن. اصلا مادر هم دارن ولی اینجا یه تراوت دیگه ای داره براشون. یا دختران نیز جای محبت پدران خودشون از محبت پسران دیگر سعی میکنن استفاده بکنن. در یه بررسی آماری دقیق بنده متوجه شدم که بسیاری از دخترانی که به سهولت در ارتباط با یک رابطه عاطفی با یک جنس مخالف گیر میکنن، حالا این که گیر بکنن تو این رابطه عاطفی هم به ذات خصوصیش هست هم به ذات عمومیش، این یه مقدارش به دین بستگی داره، یه مقدارش به چی؟ به روحیه فرد. مثلا به دین هم بستگی نداره. مثلا یک کسی میبینه محجب است ولی یه رابطه داره با یه پسری و با همین گرم میشه. این مال این نیست که محجب بودنش مال مذهبی بودنش نیست، مال با حیا بودنشه. ژنتیک با حیا تره، نمیخواد یه گوشه باشه. اون یکی میبینه غیر محجب است، این مال دیدین بودنش نیست، اون یه مقدار اصلا فضای آزادتری برای زندگی و تنفس میخواد. حالا ما اینا رو چجوری باید درست بکنیم؟ در ذات با حجاب موضوع دیگریست. یکی بازتر برخورد میکنه، یکی پیچیده‌تر و پنهانتر. شخصیتاشون با هم دیگه متفاوته که اینها رو هم میشه بعداً بحث کرد. اما در این حال دخترانی در روابط عاطفی به صورت باز یا بسته، در روابط باز چجوری رو در روابط عاطفی گیر میکنن؟ همین که تزیین کنه خودشو، دیگران تو خیابون با محبت به اون نگاه بکنن، با تحسین، با نه محبت نه، با تحسین به اون نگاه بکنن و احیانا چند تا کلمه یا نگاه از سر حسرت به اون بکنن، این الزامش. ببخشید من اگر شفاف صحبت بکنم دیگه شفاف جوری دست با مذهبی ها گفتم تا از سر حسادت نباید نهید منکر بکنی، یعنی این پنهان زنی هر رو بیرون میکشن همین برم همه چی ما بیرون میکشیم، اولا یه کسی متهم نمی کنیم، هر کسی یه جوریه. آدم ها در فاد با یک صفت انگیزه های متفاوت دارن، ما همجه انگیزه متوسطه رو میگیم. درسته؟ آدم ها در فاد با یک رفتار انگیزه های متفاوتی دارن، ما همجه انگیزه متوسطه. مثلا یک کسی خیلی اهل لودگی باشه، اینو میتونیم با بد تحلیل کنیم، میتونیم خوب تحلیل کنیم. یه مقدمه دیگه ببخشید براتون بگم. با یه گروهی از بچه های کارگاه اخلاقی داشتیم با هم سالها قبل، توی پارکی حرکت میکنیم، یه گوشه پارک بشینیم صحبت کنیم. اون زمان ما لباس نمیپوشیدیم، میکنیم راحت تر بودیم. بعد اونجا که رفتیم نشستیم ریشه رفتارها رو بررسی میکردیم. اونم بچه ها نگاه کنیم، ما این گروه 25 نفره 30 نفره که داشتیم، یه عده جلو رو حرکت میکردن، یه عده عقبتر، یه عده وسط. اونایی که جلو حرکت میکردن از خودشون سوال بکنن، آیا در اثر اینکه برای خودت شخصیت قائل نیستی از جلو حرکت میکنی؟ خود تنبینی؟ و اگه عقب حرکت میکردن از خودشون سوال بکنن، آیا در اثر اینکه مغروری عقب حرکت میکردی؟ و اگه وسط نخیم خوشحال دارن که خودم باخت بردن، و اگه وسط حرکت میکنن از خودشون ببرسن، آیا در اثر اینکه کمبود محبت دارن از وسط حرکت میکنن؟ آیا اینه یا علت دیگه ای داره؟ علت دیگه مصفتش هم گفتم و بعد گفتم اگر اینه خودتون رو اصلاح بکنید،
پس ببینید من بقیه حرفا هم که اینجا میزنم اونجا از جلسه بلند شده بودیم بریم بیرون بچه ها ایران نمیرفتن من اصلا عقب برم میگو الان جواب یکی مغروره گفتم نه من چیزی به کسی نمیگم ما راحت باشیم ما داریم ما هم آلمانی صحبت میکنیم میگیم میتواند این انگیزه باشه کسی حق نداره اینقدر بچه باشه ظرفیت شنیدن این حرفا رو نداشته باشه هی دیگران رو متهم بکنه به بدترین انگیزه ها ما میتونیم انگیزه های خوب هم بشمریم ولی من الان چرا دارم انگیزه های بد رو میشمرم برای چی انگیزه های بد رو میشمرم برای اینکه شما بگردید ببینید اگر این انگیزه های بد هست اون ریشه های انگیزه رو اصلاح کنید بیشتر از رفتار مهمه خیلی از دخترانی که میبینید احساس نیاز به محبت میکنن و این محبت رو به صورت باز دوستان تجربه کنن یا به صورت بسته تو روابط خصوصی حتی محجبه هم اگر باشن اینها میبینید از محبت پدرانشون به قدر کافی برخوردار نیستن بعضی از اینها از محبت پدرانشون به قدر کافی برخوردار هستن ولی پدرانشون در اون موقعیتی که باید در خانه باشند نیستن من اون موقعیت رو اجازه بدید یه جلسه دیگه بگم که پدر برای یک دختر چگونه اشراق کننده و سیراب کننده از محبتش وقتی که پدر چه خصوصیاتی رو تو خونه داشته باشه چه ارتباطی رو با مادر داشته باشه این نگاهش به دختر اینقدر گرما بهش میده دختر به نگاه هایی که بهش میشه با بی‌اعتنایی نگاه میکنه و اسیر محبت این سادگی نمیشه دختران از نظر بلوغ فکری در ارتباط با قصه عاطفه خیلی سریع‌تر از پسران هستن خیلی راحت من میدونم دختران دبیرستانی بسیارشون به پسران دبیرستانی میگن نه بچه‌ها اینا خیلی میتونن عاقلانه تر نگاه بکنن وقتی یه مقدار فرهیختگی پیدا میکنن این احساس رو پیدا میکنن من یک دختر پسر دبیرستانی رو که برای خودش مدل خاص مدلش هم مهم نبود مدل حالا سلیقه‌اش دوست داره رفتار خاص انتخاب میکرد اما این کار رو نکن مسخرت میکنن نمیدونست که این سن گفتم سنت با این رفتار دور در نمیاد من اصلا نمیخوام از این حرف بزنم تو رو مسخره از اون تو این سن پذیرفته شده نیستی مگر این که گفتم بهش مگر این که چه دخترهایی با چه حالتهای خیلی کم گیر میاد یه صورت خاصی عقده‌ای باشن توجه میکنن گفت راست میگی من دیدم وقتی تو فلان محله ها میرم به نگاه میکنن فلان محله ها میرم به نگاه میکنن دقیقا فرمودی رفتار پسران چون دقیق نمیتونن بشناسن تو این زمینه و درکشون یه مقدار عقبتره من این ریشه رو از دارید کامل بکنم دختران و پسران هر دو در آغاز جوانی وقتی به یاد این موضوع ارتباط میفتن اولین موضوعی که براشون اهمیت داره اون بعد عاطفی قصه است چه کمبودهایی موجب این میشه کمبود محبت مادران و پدران چون اون حرفا رو باید به پدران و مادران دادن بچه ولی من به شما دارم عرض میکنم که دوشاره اگر این مشکل هستی این مشکل خودتون یه جور دیگه برطرف بکنید وقتی تو به خودت بگی من پدرم به قدر کافی به من محبت نمی کنه پس من این ناآرامیم به این دلیله ناآرامی تبدیل به آرامش میشه حالا چه اشکال داره آقا من ارتباط بگیرم آرام بشم اینو بعدا صحبت میکنیم من ریشه ها رو فلان بحث بکنم یک ریشش کمبود محبت هست ریشه دوم از پدر و مادر هر کدوم به نوعی ازش صحبت نمی کنم شما بعدا برای ما بنویسید اینجا کارگاهه اینجا کلاس نیست کلاس یه نفر به دیگران آموزش میده اما چون کارگاهه شما هم تو این بحث مشارکت بکنید احساس خودتون رو بنویسید بدید کسی اسم شما رو که نمیخونه که بیاد مثلا در خانه سن خودتون رو بگید بگید دختر یا پسر این کاغذ رو نوشته احساس خودتون رو با هر بحثی بگید به من بدید ده برابر اون استفاده که شما احیانا از مطالب من بکنید من از مطالب شما استفاده خواهم کرد عامل دوم عاطفی بودنه بعضی کمبود محبت ندارن اما به شدت انسان‌های عاطفی هستن یعنی به یک دلیل خوب سراغ اینجور ارتباط ها میرن اینجور آدم های عاطفی و احساسی چجوری باید باشون برخورد کرد اینجور آدم ها چجوری خودشون باید با خودشون برخورد بکنن آیا رابطه با دختران گرفتن یا پسران ما پسران ارتباط برقرار کردن شایعه کاره سومین عامل برای ارتباط های این چنینی چیه؟ سومین عامل از اینات اجتماعی و تحریکات و تبلیغات گروهی است. یه جوری طرف میاد فیلم سیاه‌سفید رو بیشتر رنگی تعریف میکنه که من علاقه‌مند میشم برم این فیلم رو ببینم. بعد دیدید یعنی درسه عروسی ها تو تمام درسه عروسی تمام اردنانی برای اینکه کم نیاره آقا رفتیم درسه عروسی نمیدونیم یک جلسه ای بود یک نمیدونم موسیقی یک خوش گذشت ایدمش خوش نگذشت برای اینکه کم نیاره چونانکی همچه تعریف کرده بوده. درسه این بعد اون درسه در سومشون که مخواد بره عروسی از اون اول یه جوری میره عروسی که حال من میخوام خیلی لذت ببرم و اون طرف نمیده تو که بیمزه میگه این قهقه میخنده با زندلی میخورد زمین آبا دی اینجوری هم نیستش که عروسه که انقدر کیف نداره. آخه خیلی به من اینجور گفتن کیف داره آخه کیف داره خودشون میده توی این فضاها. تبلیغات در انسان چقدر مؤثر هست به مالت من نمیخواب نمونده این صحبت بکنم. بعضی از پسرها و دخترها هستن اصلا تمایلی به رفیقی هستن ندارن تنهایی قشنگ و بی دغدغه خودشون رو خیلی هم دوست دارم. من با این افراد صحبت کردم میاد میگه به خاطر رفتار رفقام تحریک شدم. دقیقا هم گفت خاک برسره یعنی نیست از او برخورد نداره خودش نداره احساسی هم کم ندارم برای اسم اومدن هم به ساقی مسائل برای اینکه تو گفتگوهای گروهیمون که دوره هم دیگه هستیم کم نداریم. این گفت من با رفیق رمضان تلفنش یه ساعت صحبت کردم و یکی هم بزرگه فکر کردی من تلفن نداره بلا تلفن میزنم بهش کم بله یه رفته باید بکنه. این هم عامل مهمیه. این عامل مهم رو هم شما در نظر بگیرید. عامل مهم سوم عامل تبلیغاته. یکی از چیزهایی که این عامل مهم تبلیغات رو تقویت میکنه همون بسته بودن فضای جامعه است. بسته بودن فضای جامعه به عنوان یه عنصر روانی موجب میشه آدم به این موضوعات توجه بیشتر نشون بده. من با آدم های زیادی تاکسی میشینم تو ماشین میشینم اینا توی اروپا باشه این اتفاق نمیفته توی اینجا باشه این اتفاق میفته. تا یه خانمی سوار یه ماشین میشه همه مردم هم میان نگاه میکنن خانمو هم میان نگاه میکنن حالا اینجوری هست؟ ولی تو اونجا این اتفاق نمیفته. این مال بسته بودن فضای جامعه است. واجا خوب فضا بسته باشه اینقدر مردم حریص باشن چرا نباید حریص باشن؟ ای آقا نداره مگه ما میخواد مردم سنگ بشن؟ مگه ما میخواد مردم حساسیتشون از دست بدن؟ مگه ما میخواد آقا به شما نگفتید فضاشون بسته باشه مردم دو برابر لذت میبرن؟ مگه ما میخواد مردم لذت نبرن؟ من میخوام اینجا اروپا باشه که زنهای اروپایی از مردان خودشون گله دارن و علاقه مندن به شدت با مردان شرقی ارتباط برقرار کنن یعنی مردان شرقی حریص‌ترن. ما میخوام اینجا مردم از زندگی و روابط انسانیشون لذت نبرن به شراب رو بیارن مگه ما میخوام یکی حریص نباشه. پس آقا این حس نتیجهش اون میشه. حالا میبینی؟ ببینی نتیجهش اون میشه ها؟ آه هر گرسنگی عامل دزدی میشه. شما خود بارها گرسنگی کشیدی ولی دزدی نکردی مگه اینجور میشه؟ اتفاقا انقدر شیرینه یه شیرینی دیگه ای داره. سه تا عامل رو من مختصر معرفی کردم برای روابط بین دختر و پسر. یک رابطه یک عامل دیگری هم هست عامل طبقاتی است که من توی اون فضاها دیگه نمیخوام زیاد وارد بشم. داستان‌های عشقی که قدیمی‌ها درست می‌کردن یه مقدارش مال تخلفشون اینجوری بود. یه فیلم تایتانیک رو که شما ندیدید. تو اون فیلم مثلا اون آقا پسری که عاشق اون خانم دختر میشه یا ارتباطی برقرار می‌کنه که آثار این عشق درش متولد میشه شما نگاه می‌کنی آقا پسر یه آدمیه که اومده توی به اصطلاح حاصل میام هواپیما اون کشتی نشسته و یه آدمی که به زور را شدن توی کشتی تار میزنه و فقیره و از طبقه بسیار محرومه و اون دختر خانومه از طبقه دختر خانومی خانوم خانوم هاست از طبقه بسیار مرفه در یه جای بسیار مجرم کشتی زندگی میکنه. اختلاف طبقاتی اینا موجب میشه اینا لذت ارتباطشون بیشتر میشه. ببینید این عامل رو چرا من ازش صحبت نکردم؟ چرا تو فیلم تایتانیک این عامل هست؟ چون این عامل توی جامعه ما کمتر فعاله. اون تا عامل اول بیشتر فعال هستن. اما عاطفه در غرب مرده. خیلی از تبلیغات ها تو غرب دیگه اثر خودشون از دست دادن. میمونه عوامل دیگری که موده به لذت بشه. پس تو جامعه ما هم یه بی‌طبقگی داره پدید میاد. دیگه جوانهای بالا شهرخانی شد معمولا موهاشون یه مدل تنظیم میکنن. از یه نوع کاپیشن استفاده میکنن. از یه نوع مانتو مقنعه حجاب استفاده میکنن. چادر دلیل بالا شهری و پایین شهری نیست. مانتو دلیل بالا شهری و پایین شهری نیست. یا سریع شروع کردن به یک شانسازی کردن. ولی خدا نکنه یه دختر خانم هنوز ولی هست یه دختر خانمی یه آقا پسری رو پشت این ماشین آخر مدل ببینه خود این دختر خانم بشه محرومیت به شدید باشه این اختلاف طبقاتی رو دو برابر پیش خودش رنگی میبینه دو برابر پیش خودش رنگی یا برعکس یه آقا پسری به توی این سریال به اصطلاح کمکم کن بود چی بود من یه صحنه ایشو دیدم فکر میکنم اینجوری بود ممکنه من قضاوتم درست نباشه من آقا پسری که علاقمند به اون دختر خانم استاد دانشگاه شده بود ممکن فکر میکنم حالا الان یادم نیست میتونم صرف نظر کنم فهم ببینه دختر خانم از این جامعه مرفه و برتر هست ممکنه واقعا براش زیباتر حتی جلوه بکنه واقعا این علاقه میشه شدید بشه و واقعا وقتی به خودش نگاه میکنه علاقه به پولش نیست به قول یکی از این کاغذ ها به شخصیتشه ببینید روانشناسی بحثاش خیلی دور رفته دختر خانم ها آقا پسرها ببخشید من از شما معذرت خواهی میکنم که تو این جامعه همه حرفا به شما نمیزنن هنرمندا هنرمندا خیلیشون سواد ندارن معلومات ندارن ولی بهتون میگم یه لنس های گذاشتن روی چشم خانم ها یا آقایی رو عکس یا آقایی رو نشون میدن 1000 تا 2000 تا 5000 تا 10000 تا آزمایش انجام میدن بعد چیکار میکنن میگن یه خانم یه آقایی رو نگاه بکنه اول کدوم قسمت لباسش رو نگاه میکنه درسته بعدا کدوم قسمت مورد توجه قرار میگیره بعد لنز روشن رو چشم آقایون خانم رو نگاه میکنن این آقا اول مثلا به چهره خانم نگاه میکنه خانم اول به لباس آقا نگاه میکنه و مسیر نگاه رو هم گذاشتن یک دو سه چهار گذاشتن در هزار تا وقتی که نزدیک هم دیگه این نمودار رو اثر میده نتیجه چی میشه نتیجهش سبک نگاه خانم ها و آقایون مشخص میشه اینا شما بدونید برای چی بدونید برای اینکه محل های فریب خودتون رو بدونید برای اینکه نه دیگری رو فرید بدید من با شما صادقانه صحبت میکنم این را هم یه درسته عمومی نمیدونم و مطمئنم هستم هرکی از یه طلبه ایدرو بلاس رو نمیدونم فقیری مثل من یه عزیز بشنه و بعدم سوء استفاده ازش بکنم خدا پدرش رو در میگرده سوء استفاده نمیکنید شما قطعا منم به شما اطمینان دارم این حرف رو میزنم عواملی که هستن یکی اختلاف طبقاتی نگاه های اجتماعی که به هم دیگه دارید آقا چقدر این جوان دوست دارن برای هم دیگه جس بگیرن چقدر دوست دارن خودشون رو با کلاس نشون بدن خود میگه کلاس منو کشته یکی از کلمات حکیمانه بسیار بزرگی است که اینجا مطرح میشه این چند تا عامل رو شما در نظر بگیرید اینا از مهمترین عواملی هستن که روابط دختر و پسر رو موجب میشن طرف یه دختر و پسری هست این دختر و پسر دختر و پسری هست که آرزو داره توی خونه ای شبیه خونه اینا بیاد احساس گرما میکنه تو اون خونه خودش احساس سرما میکنه و آرزومنده توی خونه ای شبیه خونه اون یکی بره اختلاف طبقاتی اونا رو شیرین تر جلوه میده طرف مقابل ما رو وقتی شیرین تر جلوه داد این هست البته از عامل پنجم هم من صحبت نمی کنم ما میتونیم خود بحثمون هم حتی بدون اون توجه به عامل پنجم بحث بکنیم ولی مجبورم به یه دلیل بهش اشاره بکنم اون چیه؟ عامل پنجم نیازهای غریزی و جنسی نیازهای غریزی و جنسی در این سنی که ما داریم گفتگو میکنیم به هیچ وجه اینقدر حاد نیستن که معمولا بیان عامل ارتباط قرار بگیرن، مگر اینکه انسان توی فضای تربیتی خاصی بار اومده باشه، مگر اینکه رفقای آدم با تلقینای یه چیزایی رو در آدم زنده کرده باشن، مگر اینکه آدم یه صحنه‌هایی رو ببینه، فیلم‌هایی رو دیده باشه و یه چیزهایی در ذهنش زنده بشه، فعال بشه. سن بلوغ میگن خیلی اومده پایین تر. این به خاطر شیوه تربیته. این شیوه تربیت موجب میشه که این عنوان یه عامل خودشو نشون بده. اما من فکر میکنم ساده روحانه، نمیدونم، شاید واقعی بینانه، هنوز اون چهار تا عامل اول به عنوان عوامل مهمتر عمل میکنن و این روابط رو موجب میشن. جوانها یه دفعه خیلی مهم میخوام بگم که اگر جلسات بعدی من رو هم نمیدید، من دوستانم این دفعه رو عمیقاً بیاد داشته باشید و اگر افاسد از همه جلسات هم یه دون نکته رو یادتون باشه، یادتون باشه با وجود چنین ارتباطاتی اگر تو زندگیتون اتفاق افتاده، هیچ وقت آنقدر احساس گناه نکنید که دیگر نماز نخونید، که دیگر خودتون رو دشمن خدا و خدای دشمن خودتون ببینید. من نمیخوام این گناه رو برای شما، گناهی خودتون میدونید گناهه، مثلا خودتون میدونید نامردیه، یه جاهایی اصلا من اسلامش رو کاری ندارم، اما تو مروت دوران جوانی یه رفتاری انجام دادی، خودت میدونی نامردی، حتی مثلا به وقتی دست خیانت کردی، خوبه؟ چی بگم من اسمشو؟ بهش دروغ گفتی. احساس گناه های عمومی، نه احساس گناه دینی، حتی اگر این هم اتفاق افتاد، هیچ وقت احساس گناه خودتون رو طوری قرار ندید که موجب بشه تصور کنید از دین خارج شدید. این دختر خانومی به من زنگ زد، گفت من شما رو تلفن شما رو از روی دفتر حساب دفتر تلفن کسی که بیرون آورد تو بانک که کارش رو انجام بده، چک بده میتونم دفتر حساب چکار کنه، شماره شما رو دیدم اون گوشه اون بارا نمشته، من رو زدم تماس میگیرم، گفتم خواهر بفرمایید مطلب ایتون چی، گفت من کارمند یکی از بسیار جاها هستم و اینها، گفت داشت و من مثلا پدر مادرم یکیشون خارج از کشوریه، یعنی مال این کشور نیست، اما مثلا خب معمولی که سر سفرمون عرق هست، شراب هست و خیلی چیزا، و اینجور هم نیست که من چیزی رو تجربه نکرده باشم، ایشون دانشجو بودن. من میخوام از شما یه سوالاتی بکنم، امکان داره؟ بله که امکان داره. واقعا من اینقدر از دونه برای وحشتناکی هستم، شما مثلا جواب میدید؟ سوال رو یاد تو زنگ زدی سوال رو بکن، یعنی اینقدر تصور دوری از آخوندی و دین داشت. خب من باید وظیفم چیه؟ به معنویات یه مقدار میخواست برسه، من باید این چی بگم؟ شما فکر چی گفتم بهش؟ شما اولین کاری که میکنی چی باید باشه؟ اونم نماز بخون. خب حاجا خب به من میگی نماز بخون؟ خب زندگی اون همش نجده سه به قول شما. گفتم که آنه میگم نماز بخون. گفتم هیچی رو نمیدونم چیه، خدا چی هست؟ یه من بعدم اومده خیلی چیزا میگفت به من، حال بعدت اومده باشه چشون به نماز بخونیم. خب پس رو بخش میدن تصورم از نماز درست نیست، نماز چیه که تون قرار داشت تنکید میکنی؟ خب بهش توضیح دادم، پس بهش توضیح دادم اون نماز ما هم کم کم سر نماز صحبت میکنیم، بر سر خدا، بر سر پیغمبر، بر سر قیامت، بر سر عشق، بر سر محبت، من هزار تا حرف خوش و قشنگ دارم بزنم تو جذب کنم، ولی واقع بینانه با هم صحبت میکنیم. این اتفاق کی افتاد؟ فکر کنم مثلا شما فرض بفرمایید خرداد ماه کار به جایی کشید که ایشون یه ماه فکر کنم نماز خوب شد، من فکر کنم الان بهتر از من نماز میکنه، یه حجی هم براش حج عمره براش جور شد، مثلا معجزه جور شده، گفتم خب جور شد دیگه دیگه حالاتش رو از حج برمیگشت میگفت من چه حالاتی که آن خواهی کرد و پیده کردم، این چیزی به نام چادر رو تو خانواده شون اصلا باش آشن، چادر رو با چه چی می نویسن، جنس چادر چیه مثلا، حالا شما مثلا برگرد نگاه کنید، حالا محجبه نیست، تلفنی هم باشون صحبت کنم خودشون میگن، میگن اصلا میگفتن من اصلا نمیام پیش شما چون اصلا شما ببینید منو وحشت میکنید. خب الان رفتی شده با خدا مناجات نامه هایی می نویزه، خیلی عالی، اون وقت جوان ما داریم یه دونه گناه میکنه، اول با خدا قهر میکنه، میخواد با من چرا قهر کردی؟ ما در آیا ما در مورد روابط دختر و پسر داریم صحبت میکنیم؟ آیا داریم در مورد یک گناه صحبت میکنیم؟ من نمیدونم، نمیخوام به این پاسخ بدم. گناه هست یا نه در مورد آدم ها یعنی هم پاسخش متفاوته، اما هیچ موجب نمیشه کسی گناه کرد خودش رو کافر بدونه. دیگران هم اون رو باید کافر بدونن. ولی شیطونی که از حرفایی که به تو میزنه میگه ببین امشب ما نماز بخونیم، میخوام بخونم، چه اشکال داره؟ حالا اون غلط بکردم یه غلط دیگه هم بکنم، شیطون به آدم اینو میگه، میگه ببین آب از فرش گذشت یک وجب تو صد وجب. من اگه بخوام حرف معنوی به شما بزنم دو تا اتفاق باید بیفته. اون یک اتفاق اول هست، باید خیلی ریلکس، ببخشید من از این اصطلاح خارجی استفاده میکنم، خیلی راحت، خیلی با آرامش، بی دغدغه، بدون هیچ عقده ای، اصلا بیم از عالم بالا نگاه بکنیم، بیم مسائل تحلیل بکنیم، علاقه مندیمون رو به چیزی موجب نکنیم که در مورد این مسائل نیندیشیم، ولی از نسل آینده عقب خواهیم افتاد. این یک. دومی موضوعی هستش که از نظر معنوی احساس خوبی داشته باشید. اگر یه همچی موضوعی برای تو زندگی اتفاق افتاده، هیچ وقت آنچنان خود رو از خدا دور ندونید که بخواد رابطتون رو با خدا قطع بکنید. و دعای جلسه من این باشه که دوستان خواهش میکنم ازشون، من این مقدار راحت برخورد میکنم، سبوک برخورد میکنم، ولی شما بعضیاتون ممکنه این ارتباط حداقل میگم، بعضیاتون این ارتباط ممکنه براتون مثل سم مهلک باشه، همه هستی شما از هستی ثابت بکنه. ممکنه شما بعضی وقتا توی همچی ارتباط هایی نامردی هایی تو ذاتتون ایجاد بشه و نامردی هایی بکنه، مواظبت بکنه. از این حرفای من فکر نکنید که این ارتباطات پس اشکال نداره. دید آجا ها سر به حال صحبت میکرد، میگفت تا زیر سوزو گناه هم نکنید. خواهش میکنم شما زیراغی ندید. یه داستان بگم و تمام. یکی از رفقای ما اومده بود من ببینه تو نیشابور اردوگاه، با اون نیشابور اردوگاه خیلی مفصلی داره، اون زمان استخرش هنوز درست حسابی نشده بود، یه اردوگاه بین المللیه. گفتم من اونجا هستم. اومده بود اونجا و اون ساعتی که رسیده بود اردوگاه من کنار استخر بودم با بچه های دیگه. این یه جوری اومد کنار استخر و به به الان استاد دانشگاه استخر و آب لباسش رو در آورد و پرید تو استخر چیز زد که به ما فرصت نداد بهش بگیم آقا این استخر کم عمق شیرجه نزن با مرغ میخوری کف استخر. و ما تا بگیم آیو اونم هی ما میگفت آیو، مثلا فکر ما داریم سلام بهش میدیم و خوشحال شدیم اونو دیدیم داد میزنیم. از همون برای استخر خواستشون بده که چه شنایی بلد و چه کیفی میکنند استخر، اومد شیرجه رو داره که بیاد این برای استخر با مرغ محکم خورد ترکت استخر. در آباسه بچه ها افرادتن که بیانش بیرون زخم زیدی، حالا زیاد هم نخود که داغون بشه ولی صورتش تا مدتا زخم بود. الان هست یه روحانی طلبه هم هست از بعدها روحانی شد. او بابا اینجوری ندید بدید بازی کسی با ما درده رو نمیدیم صحبت کنید، خیلی آرام و یکی وقت ارسخ نشون بدید شاید یه سراب ازش ایزه هم دارید آروم، خیلی با احتیاط. من رو عقل شما و رو معنویت شما و رو صفای باطن شما خیلی حساب میکنم، با شما راحت حرف میزنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم خدا شاهده که مقدمه کلامم طول کشید، ولی فکر میکنم لازم بود در این حال شما دیدگاهاتو بنویسید به من بدید، آخر با من حرف بزنید، دفعه بعد من بتونم با یعنی میکروفون با شما بهتر صحبت بکنم. از این که حوصله کردید بنده رو تحمل کردید تشکر میکنم. بسلام. Thank you.